بهش نگاه کنیم و اون حجاب رو یه ذره ازش فاصله بگیریم، یه تعریف عام‌تری میتونیم بهش بدیم.
اتفاقا دقیقاً پوشش زنانه یک نمادی که از قبل از انقلاب بود و اون روسری سر کردنه انگار،
و نتیجتاً الان از این جریان چی آید شد؟
میخوام بگم که توی کشور ما همون سوال اولیه، توی کشور ما چرا جریان فمینیسم قویه؟ بابت اینکه جریان مبارزه میکنه با نهاد حاکمیت.
حالا من احساس میکنم که فمینیست یا کلن فمینیسم که بهتر اینطوری ازش تعریف کنیم در کشور ما اونقدر شکل جامعی به خودش نگرفته
و فقط به خاطر مبارزه با نهاد حاکمیت بولد شد.
خب نه، این برچسب رو بهش زدن برای اینکه شکل منفی به اون احقاق حق حقوق زنان بدن. خب یه بحثی وجود داره که ما در همه مباحث داریم که مفهومی اگر از یک نقطه به نقطه دیگه انتقال پیدا کنه بومی سازی میشه بدون شک. یعنی حتی اگر ما از یک کلمه یا یک واژه در کشور خودمون استفاده میکنیم اون رو بومی سازی میکنیم، یعنی امکان نداره که افراد یک منطقه اون مفاهیم رو به طور صفر تا صد و محض بپذیرن. در ادیان وجود داره، در مسائل اجتماعی وجود داره، مسائل سیاسی وجود داره، اما اینکه چرا موقعی که بخوایم یک شکل منفی بهش بدیم همون برچسب آره برچسب اولیه رو میزنیم
و جداش میکنیم.
آفرین.
این حالت صفر و صدی که به هر چیزی میدیم و برچسب میزنیم به نظرم این ناشی از اینه که انگار ابهامه برامون غیر قابل تحمله، این که نمیتونیم بپذیریم که آقا میتونی یه چیزی میانه دو چیز باشه،
بعد
یه چیزی بین باشه،
جدیدی بدی، ارائه کنی. ببینیم ما الان در کشورمون یک رشته داریم مطالعات زنان،
درست،
اما این رشته همچنان یک جور انگاره این وسط قرار گرفته، نمیتونه تعریف درستی در مورد زنان و هویت زن و مطالعاتی که در حوزه زن در این منطقه و در این نقطه و مرز و بوم ارائه کنه، نمیتونه اون رو نفی کنه. یعنی الان ما به عنوان یک زن نمیتونیم تعریف درستی ارائه بدیم و حتی قوانینی که برای ما وجود داره، یعنی الان بررسی کنی در قانون اساسی تو خیلی نمیتونی رو قوانینی که قانون 21 قانون اساسی هم هست که خیلی نمیتونی دقیق بگی که آقا اینا درسته؟ واقعا برای ما داره اتفاق میفته؟ اصلا تعریف درستی ما میتونیم از این قانون ارائه کنیم به عنوان یک زن که بعد مطالبهش کنیم بعد به همون برچسب فمینیست نخوره؟ این اتفاق افتاده؟
نه واقعا من به نظرم ابدا که این اتفاق نیفتاده، و یعنی نیفتاده به این صورت که من یه انتقادی هم الان بین حرفای زهرا جان داشتم که جریان فمینیسم توی ایران خیلی گسترش به نظرم پیدا نکرده، چون ما قبل از اون یه پایه‌ای داریم که باید به نظرم بزنیم حمایت از زن، یعنی حتی ما یه سری از حقوقی که باید داشته باشیم رو نداریم.
دقیقاً به جوامع امروزی توی کشور ما به دنبال فمینیست نیستیم، ما به دنبال احقاق حقوق اولیه یک زن در یک اجتماع هستیم.
یعنی اون جنبش سیاسیه رو نمیخوایم، ما یک روند
ببینید در اسم فمینیسم یه اجحاف به حق این کسایی که حالا دارن در مورد این
اینو موافقم کاملا میکن. من کاملا اینو موافقم، اما نه ببینید من اینو گفتم تو کشورها با توجه به اینکه زنان با اون قوانین مبارزه میکنن، ما بدون تعارف داریم میگیم الان جریان هایی که وجود داره ما هممون این رو میپذیریم که جریان هایی که برای حقوق زنان به معنی رایت دارن در کشور ما مطالبه میکنن بالاخره چالش دارن با قانون گذار، با نهاد حاکمیت، به عنوان کسی که قانون گذاری میکنه دارن یا ندارن؟
بله،
چون میگن قوانین ما ناعادلانه است. خب به خاطر اینکه نظام ما نظامی هستش که در اون تعریف جوامع نظام دینی به حساب
بله.
می آید بله. مطالبات چالش پیدا میکنه با گفتمان دینی. توی کشور ما اومد یه جریان مخالف شکل گرفت، گفت که اوکی حالا که شما بسیار خوب
مرسی منم دوباره همون لفظ رو تکرار کردم، آره ممنونم از این که تصحیح کردی،
بسیار خوب. حالا که این انتقال اعتقاد وجود دارد یک جریان اجتهادی شکل گرفت. توی اون تقسیم بندی های مطالعات زنان میگن یه جریان اجتهادی شکل میگیره در مقابل، که میگه اگر زنان و یا حالا بالاخره اون افرادی که صاحب نظر هستن در حوزه دین فکر میکنن که ما نیاز به تغییر داریم، جریان اجتهادی باید شکل بگیره.
خب بعد وقت چه میشود که این جریان اجتهادی به موضوع زن و مفهوم و حقوق و حالا برابری و این عدالت و جاستیس و تمام این واژگان که واژه به واژش به نظرم نیاز به تعریف و توضیح دقیق داره، که حالا واقعا جای بحث نیست اینجا، سالها فکر کنم زمان میبره که همینها بخواد تعریف بشه، حقیقتش رو بخوایم چرا داره کمکاری شکل میگیره؟
چون زن یک هویتیه که تغییر میکنه. من نظرم
به نظرت این یک توجیه نیست زهرا؟
نه ببینید، شما یه رفرنس دادی به جریان مطالعات زنان، جریان مطالعاتیه، یعنی زن الان
مثل قانونگذار صحبت کنه.
زن الان با زن 50 سال پیش، ببخشید من دهه 60 با یه دختر دهه 70 با یه دختر دهه 80 با خواهرزاده دهه 90 بسیار متفاوته.
خب اینو که در مردان هم میتونی این رشد رو و نگاه متفاوت،
نه لزوما رشد و تغییر، نه لزوما رشد، تغییر.
این سیر تحول،
تحول.
یک تحول،
یک انسانه،
دقیقاً تحول یک انسانه.
آها اصلا مسئله زنانه نیست،
اتفاقا به نظر من مجتهد اینجاست که باید وارد عمل بشه و همه جوانب رو در نظر بگیره.
در یک شرایطی که مثلا توی شما میگید دهه 80 90 70 60 اینا با هم دیگه متفاوتیم، پس ما در هر زمان این قانونگذار باید یه قانون بده دیگه، درسته؟ نظر شما اینه؟ چون حالا که متفاوتیم، چون که میدونی قانون ما،
یعنی
مثلا نه من مثلا
من دختر شریعت باید پویا باشه، چون ما تعریفمون از شریعت شریعتی است که ما میگیم اسلام، اسلام دین پویایی است.
من احساس میکنم در حق زینب خیلی داره اشراف میشه.
ببخشید.
نه نه
مثلا بحثای چالشی رو مطرح میکنه.
آره یه تو اشراف
نیست.
اشراف نه نه اصلا چیز نیستش. من مثلا اینه که میگم در هر زمانی باید یک چیزی بگن، شما میگید زن یک موجودی هستش که تغییر میکنه، یک هویت
متبرده.
شما گفتی زن، گفتی زن یک هویتی دارد که تغییر میکنه. این چیزیست که
انسان.
این چیزیست که قانونگذار درباره قضاوت زن هم میگه، میگه زن چون حالات دگرگونی دارد نمیتواند قاضی باشد.
اصلا منظورمون نبود، اتفاقا من گفتم زن متغیره که شما بگید که انسان متغیره. میگم دقیقاً، نه فقط زن، هر انسانی تغییراتی داره، یعنی انسان امروز ما با توجه به گسترش رسانه و این حرفا خیلی متفاوته با انسان 100 سال پیش که آرزو داشت روزنامه‌نگاری
بشه. خب در این باره باید چیکار؟
چرا مجتهد اینجا وارد نمیشه؟
اجازه بدید من یه موضوع
کلی بخوام ببینید. من اولش گفتم انتظار میرود که جریان اجتهادی وارد بشه بعد اینجا. خب
دقیقا.
ما الان فکر میکنیم که مثلا الان یه جمعی هستن که ما بهشون، جامعه بهشون میگه فمینیستید شما، که بهشون انگ بزنه، بعد شما میگید که نه مطالبات بر حقه. الان این مطالبه چیه که مجتهد نتونسته جواب بده؟ البته مجتهد و قانونگذار رو باید با هم دیگه جدا کنیم.
حجاب اولین یا کلن شاید بهت بگم
شاید بزرگترین.
آره
شما چه چیزی رو چه باعث تفاوت بین خودت، خواهر دهه مثلا 70ت، خواهرزاده دهه 90ت میبینی که میگی تفاوت داریم؟ این همون چیزیه که شما میگی که در کجا نتونسته چیزی بگه، در کجا چه مطالبه‌ای داشته. مطالبه من همون تفاوت من با دهه 60 با دهه 80 با دهه 90. خب مطالبه من در این زمان شاید با مطالبه یک نفر دیگه در دهه مثلا
قطعاً باید
فرق میکنه،
قطعاً به لحاظ زمانی هم باید این تفاوت ایجاد باشه.
اولویت خب مطالبات
ما یک سری مطالبه ای داریم در هر زمان که جوابی نمیگیریم ازش.
ما مثل هم فکر نمیکنیم. حتی اون هفتاد، اول دهه 70 و انتهای دهه 70 هم نوع دیدگاهشون مثل هم نیست، پس مطالباتشون مثل هم نیست، چون جامعه
من اولویتم درس خوندن، ازدواج، مثلا فرزنددار شدن، خوابم، خوراکم، پوششم، آزادی سفرم، اینا همه تو تمام دهه ها بوده،
دقیقا
هست.
اما توی یه دهه بنابر اقتضاعات زمانه و بنابر اون شکل آموزش دیدن و شکل خانواده هم اینا بالا پایین میشه. هی
خب به نظر
این به میزان اون... بیشتر شد افزایش و کاهش آگاهی به نظر شما بستگی نداره که هر زمان
من
هر
زمان در تکمیل حرف شما ممکنه. میگم هم افزایش آگاهی هم کمکاری موارد زیربط، خب یعنی هر دو با هم داره به این قضیه کمک میکنه که شما درخواست نیازهات
شدید. این نکته داره، میدونی چرا؟ ما آگاهی های زنانمون، مخصوصا ما خانوما، میزان تحصیلاتمون، آگاهیمون و تمایلمون برای دانستن بسیار جلوتر از جامعه پیش رفته.
خب چه کسی باید جوابگوی این نیازهای سرآمد خانوم ها و حداقل پاسخدهی به 50% این موارد باشه؟
دقیقاً.
میخوایم بریم رو بحث پوشش دوباره؟
نه
رو مثال رو بحث پوشش
بزنیم. سوال من آره، میتونیم مثال رو همین بحث پوشش بزنیم. و یک مطلب دیگه، ما در همه جوانع دیگه و جوانب دیگه رشد داشتیم، مثل بحث صنعتمون، بحث علمیمون، ولی توی بحث امور اجتماعی و حقوق نگاه میکنیم
یه چیز مطلق موندیم.
آره، و بحث فقهمون که من باز هم تاکید میکنم فقه ما باید پویا باشه، همون قوانین قبل رو تکرار میکنیم. در صورتی که
مثلا ارث رو من مثال میزنم،
همون بحث
ارث زن تغییر کرد.
ارث زن بله، بعد از چه مطالباتی؟
خب دیگه
بعد از چه چالش هایی در دادگاه این اتفاق افتاد؟ یعنی به صورت
حق طلاق تغییر کرد.
خب ببینید، میدونید من دارم چی
میخوام بگم که نه، میخوام بگم که من پذیرفتم من پذیرفتم که اون اتفاقی که باید میافتاد نیافتاده. درسته. ولی لزوما ما یه چیز نموندیم. چرا؟ چون قانون یه متنیه که ثابت نوشته میشه، جامعه هی داره تغییر میکنه.
خب دقیقاً همینجا تغییر کرده.
بله، به من یه توضیح تو دوره های تو دوره های متفاوت خب. مثلا دهه 70 به خاطر سخت گیری های بسیار زیادی که تو بحث طلاق رخ داد، متاسفانه همسرکشی افزایش پیدا کرد. بعد اونجا ما یه ورود داشتیم، همسرکشی خب. از طرف زنان
خب. به نظر تو تغییر کرده چون رشتت حقوقه. تغییر کرده بحث طلاق و قوانین طلاق.
آره، خب چون الان خب اگر که من 10 سال پیش درباره حق طلاق زن صحبت میکردم، حالا اینو نه برای قانون، برای صحبت کردن دربارش، برای عملاً برای من زن و مرد شوهر که بخوام در یک تایمی یک زمانی بخوام درخواست طلاق بدم، این روند برای من انقدر سخت بود در 10 سال پیش، انقدر سخت بود، انقدر جامعه به من انگهای مختلفی میزد، انقدر خانواده فشار می آورد که من میگفتم اوکی باشه، پس میشینم به قول خودمون میسوزم و میسادم. ولی الان بعد از این دوران بخواییم نگاه بکنیم، خب دور از ذهن نیست برام.
زینب، من از حرفای تو این برداشت رو کردم که قوانین تغییر نکرده، مسیر راحت شده. یعنی شاید نگاه ما به اون موضوع متفاوت شده و بیان ما نسبت به اون موضوع انگار آزادانه تر شده. درسته. و الا قوانین تغییر نکرده.
آره میپذیرم.
یعنی اگر توی بحث حقوق زنانم بگیم نگاه متفاوت بشه و بتونیم حرفمون رو راحت تر بزنیم،
این تکامل نسل.
آفرین.
در واقع احقاق حقوق خانوم ها از نظام های قدرت مثل مراجع زیر صلاح، حالا بخوایم خوردش بکنیم که از قانون گذار که قانون میذاره داره کمکاری اتفاق میفته و این کمکاری داره دیده میشه، شنیده میشه و صدای این کمکاریه که الان باعث شده ما داره هم جمع بشیم در این صحبت بکنیم. خب. یک، دو، مجتهد که وظیفش پویایی نگه داشتن اسلامه، ایشون هم داره کمکاری اتفاق میفته، امیدوارم بعدش اتفاقی برام نیفته.
نه قطعا و... نمیفته، خیالت راحت، اینجا خیلی راحت میتونیم حرف بزنیم.
ممنونم. و در نهایت این که بیایم به جنبشی که در مورد حقوق خانوم ها و اونها صحبت میکنه همواره و همیشه برچسب فمینیست نزنیم.
بسیار عالی. زینب جان حرف داری؟ خیلی کوتاه.
من بخوام جمع بندی بکنم، باید بگم که هر مطالبه‌ای برای حقوق زنان قطعا فمینیست نیست. من دارم برای احقاق حقوق اولیه خودم در جامعه خودم تلاش میکنم، ولی یک جاهایی رو من قبول میکنم که قانون کشورم به من این چارچوب رو داده. خب من در این چارچوب هم باید یک سری حقوق رو داشته باشم که الان با توجه به این اوضاع ندارم. دارم تلاش برای اون میکنم و به نظرم که این تلاش من فمینیست نیست.
خیلی عالی زهرا جان.
خب من فقط یه نکته رو بگم که در تمام طول تاریخ هر اتفاقی که افتاده به خاطر تلاش بوده، یعنی لزوما هیچ کس خودش پا نمیشه به خاطر کسی دیگه کار خاصی انجام بده. پس جریان‌های مطالبه‌گری در حوزه زنان بسیار خوب است، جریان‌های مطالبه‌گر لزوما فمینیسم نیست، اما میتواند تعامل داشته باشه و از تجربه جریان‌های فمینیستی در کشورهای دیگر استفاده بکنه.
بسیار عالی. خب امیدوارم این پذیرش و آگاهی لحظه به لحظه روز به روز بالاتر بره و بتونیم قبول کنیم که برای حقمون چطوری صحبت کنیم و تلاش کنیم. به قول زهرا، هر جا هستی تنتون سالم باشه. خیلی ممنونم که همراه ما بودید با مهربانو. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
مهربانو، فرصتی برای تعامل و تبادل نظر در یک همنشینی آزادانه همراه با بانوان فهیم ایرانی. نواندیش، آزاداندیش، نیکو روش، والا منش. مهربانو، بازنمایی و بازشناسی آزادانه زن اجتماعی در مهربانو، ارشد ساعت 22 شبکه جمع. ما را ببینید و بشنوید.
مثل روحی توی رفتن، مثل کوهی توی موندن، با جفونی پر از آمید، همه با هم به سوی خوشی.
از نزدیک، از نزدیک، نگاهی نزدیکتر به بازتاب رویدادهای ایران در مطبوعات جهانی.
به نام پروردگار دانا، خداوند توانا، سلام به شنوندگان گرامی و البته علاقه‌مند به برنامه‌های سیاسی. برنامه از نزدیک رو میشنوید از رادیو جوان. من واله نعمتیان هستم به همراه رضا فرخی گوینده، مریم هدیه لوتهیه کننده، یلدا تقی‌زاده نویسنده و مختار شکیبا صدا بردار و همه همکارانم این برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم.
بله، من هم سلام می‌کنم به شما. ما در این برنامه تلاش می‌کنیم مروری داشته باشیم بر مهمترین تیترها، مقالات و گزارش‌های خبری در مطبوعات جهان و البته نگاهی خواهیم داشت به بازتاب تحولات ایران در مطبوعات خارجی.
در نخستین بخش برنامه به سراغ عناوین برگزیده نشریات جهان می‌رویم.
رویترز: اقدام ضد ایرانی کانادا در اعمال تحریم علیه شهروندان ایرانی.
رسانه دولتی آمریکایی NPR: رابرت مالی: نمیتوانیم رفتار رئیس جمهور بعدی آمریکا در قبال توافق ایران را کنترل کنیم.
ایران پرس: به نقل از مقامات صربستان، مصمم به تقویت و توسعه روابط با ایران هستیم. خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از سازمان ملل: از ابتدای 2022 بیش از 100 فلسطینی کشته شدند.
پایگاه خبری عرب 48: نتانیاهو: اعتصاب غذای 20 اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی.
وبگاه شبکه المیادین به نقل از رسانه‌های صهیونیست: آسیب اقتصادی جنگ با لبنان بیش از حد تصور خواهد بود.
شبکه خبری السومریه به نقل از نماینده عراقی: منطقه کردستان به جولانگاه گروه‌های مسلح تبدیل شده.
شبکه خبری عدن المستقله: کشته شدن 4 عنصر وابسته به امارات در جنوب یمن.
رویترز کمبود بنزین در فرانسه به دلیل اعتصاب در 2 پالایشگاه بزرگ این کشور.
اسپوتنیک به نقل از مقامات مسکو، وضعیت منابع انرژی برای اروپا غم انگیز خواهد بود.
اسپوتنیک به نقل از رئیس بانک جهانی، دنیا در میانه موج پنجم بحران بدهی است.
خبرگزاری رسمی عراق، انتقال گاز ایران به منطقه مرکزی عراق از سر گرفته شد.
بررسی تحولات ایران در مطبوعات خارجی.
به سراغ بازتاب تحولات ایران در مطبوعات خارجی میریم.
نمره قابل قبول صنعت حمل و نقل هوایی ایران در ممیزی اخیر سازمان جهانی هواپیمایی. معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری در یک نشست خبری گفته صنعت حمل و نقل هوایی ایران در ممیزی اخیر ایکائو نمره مناسب و قابل قبولی کسب کرد. حسن خوشرو ادامه داده در ممیزی های ایکائو در حوزه مقررات ملی و هوانوردی 100% نمره را کسب کردیم. در حوزه ساختار سازمانی از 100 نمره 90 نمره را کسب کردیم. همچنین در حوزه بررسی سوانح هوایی نمره 90 و در حوزه میزان انطباق با مقررات بین‌المللی عدد 67 را کسب کردیم. معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری در توضیح عکس نمره 67 در بخش میزان انطباق با مقررات بین‌المللی گفته در حوزه زیرساخت‌های فرودگاهی ما جزو نهمین کشور دارای بیشترین زیرساخت فرودگاهی هستیم. 80 فرودگاه در کشور داریم و گستره فرودگاهی ما در سطح کشور زیاد است. از سوی دیگر مشمول تحریم‌های تجهیزات و قطعه هم هستیم.
کانادا و ادعای نگرانی برای مردم ایران. 11 مهر ملانی جولی وزیر امور خارجه کانادا اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران اعمال می‌کنه و در توییتی در این زمینه نوشت که 9 نهاد و 25 نفر از جمله مقامات ارشد ایرانی و اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف تحریم‌های کانادا قرار گرفتند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران 14 مهر و پیش از تحریم‌های کانادا در صفحه شخصیش در شبکه‌های اجتماعی نوشت جهانیان هنوز روایت‌های غم‌انگیز جدا کردن اجباری بیش از 150 هزار کودک بومی از خانواده‌هاشون و رسوایی حدود یک سال پیش کشف گورهای دست جمعی صدها تن از این کودکان در حیات مدارس مسکونی کانادا رو از یاد نبردن. سخن پراکنی در مورد دیگر کشورها و پنهان شدن پشت موضوعات ادعایی علیه دیگران این حقیقت رو عوض نمی‌کنه که در پس ویترین حقوق بشری یکی از نزدیک‌ترین متحد دولت آمریکا کودک کشی و بی‌توجهی به انسانیت خودنمایی می‌کنه.
ایران پرس به نقل از مقامات صربستان: مصمم به تقویت و توسعه روابط با ایران هستیم. قائم مقام وزیر خارجه و همچنین رئیس پارلمان صربستان در دیدار معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران بر تعمیق و توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده و از علاقمندی تجار این کشور برای همکاری با شرکای ایرانی خبر داده.
رابرت مالی گفته نمیتونیم رفتار رئیس جمهور بعدی آمریکا در قبال توافق ایران رو کنترل کنیم. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مصاحبه با رادیوی دولتی آمریکا NPR به طرح ادعاهایی در خصوص ایران پرداخته. رابرت مالی در واکنش به اظهارات حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که گفته بود ایران به دنبال تضمین عدم خروج دوباره آمریکا از توافق، مدعی شده از آغاز گفتگوی غیر مستقیم حوالی مارس 21 به اونها گفتیم که نمیتونیم کاری که رئیس جمهور بعدی میکنه رو کنترل کنیم. توافق این بود. پس اگر این چیزیه که ایران روی اون اصرار داره، گفتگو فایده نداره.
کاریکاتور بدون شر. گاردین تصویر سرباز صهیونیستی رو نشون میده که کودکان فلسطینی رو مجروح میکنه.
در کاریکاتور فاکس نیوز هم یک تصویر از شهروند آمریکایی رو می‌بینیم که از قیمت بالای قبض انرژی حیرت زده است. در واقع به بحث بحران انرژی در آمریکا و اروپا اشاره داره.
روی جه. هفتنامه نشنال ریویو در تازه ترین شماره خودش با انتخاب عکسی از یکی از شهرهای اروپایی که به وضوح در اون قطعی برق قابل مشاهده است و با انتخاب تیتر قطعی برق برای اروپا، بحران انرژی در سراسر قاره اروپا رو که دلیل اصلی اون به دلیل بحران جنگ میان روسیه و اوکراین بوده زیر ذره بین میبره.
و نشریه ورد در طراحی روی جلد خودش یک فرد عادی رو در حال دادن رأی نشون میده که مشکلات موجود در آمریکا ذهن اون رو مشغول کرده و در عین حال چهره‌های مطرح دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه ایالات متحده مثل ترامپ و بایدن هم دیده میشن که همچنان بحث‌های داغ خودشون رو پیش میبرن. ورد با انتخاب تیتر آخرین بحث‌ها میگه رأی دهندگان آمریکایی بر اساس چیزهایی که در اتفاقات روزمره زندگی خودشون با اون درگیرن انتخابشون رو انجام خواهند داد. شنوندگان گرامی رادیو جوان، برنامه از نزدیک این هفته هم به پایان رسید.
تا هفته آینده و نگاهی نزدیکتر به مطبوعات جهان، خداوند مهربان یار و نگهدار همه شما باشد.
که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشید. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوغ نزدن در جایی که نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاهش نمیکنید، نریختن آشغال توی طبیعت و کنار جاده ها و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، دخالت نکردن در کار دیگران. هر کدوم اینها یک قدم کوچک اما مؤثرن. فقط تصور کنید هر روز هر ایرانی یک گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب داریم، 80 میلیون قدم مثبت و مؤثر. اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به بقیه هموطنها میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
ای ایران من، نام پاک تو بر زبان من، آه دوست دارمت با تمام جان، ای مهر تو درد و درمان من. منم در این کبیر چشم بر رهم، ابر خفته را خاک تشنه را دشت مرده را لب وا کن ای ابر بی باران، خاک تشنه را دشت مرده را تا بشکفت شکوفه های این